فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه کتاب شب. برای شما رمانی از دینو بوتزاتی نویسنده ایتالیایی در نظر گرفته شده با عنوان راز جنگل پیر و ترجمه اثر را بهمن فرزانه به عهده داشته و معصومه خادم‌نیا آن را برای رادیو تنظیم کرده است. دعوت میکنم شنونده ما باشید. همه می دانند که سرهنگ سباستیانو پروکولو در بهار سال 1925 به دهکده دره فوندو آمده و مستقر شده بود. داییش آنتونیو مورو بخش اعظم مزرعی را برایش به ارث گذاشته بود. زمینی در جنگل که فقط 10 کیلومتر با دهکده فاصله داشت. در طرف دیگر زمین‌های بسیار وسیع‌تر به فرزند برادر مرده سرهنگ رسیده بود. به بنونوتو، پسر بچه 12 ساله که مادر هم نداشت و در شبانه روزی خصوصی در همان نزدیکی به سر می برد. تا آن موقع دایی بزرگ قیم بنونوتو بود و پس از مرگ او سرهنگ قیم پسر بچه شد. فروکولو تقریبا تا آخر عمر به یک شکل و قیافه بر جای مانده بود. مردی بلند قامت و لاغرندام با سبیل چخماقی سفید. او بسیار نیرومند بود و وقتی از ارتش استفاداد سربازانش نفس راحتی کشیدند. آقای مورو مالک آرام و صلح‌جویی بود. از زمین‌های خود آنطور که باید استفاده نکرده بود. آن جنگل زیباترین جنگل منطقه بود و آن را جنگل پیر می‌نامیدند. پیرترین درختان کاج آن منطقه و شاید سراسر جهان در آن سر به هوا کشیده بودند. در واقع همان جنگل به سرهنگ ارث رسیده بود، با خانه‌ای که قبلاً آقای مورو در آن سکونت داشت. آیوتی، مباشر سابق آقای مورو، روز ورود سرهنگ پروکولو با ماشینی قدیمی برای پیشواز او به ایستگاه قطار رفت. بعدها آیوتی تعریف می‌کرد در اولین ورود سرهنگ 3 مرتبه عصبانی و دلخور شده بود. بار اول وقتی سر یک پیچ سربالا بنزین اتومبیل تمام شده و ایستاده بود. آیوتی موفق شد دلیل واقعی ایستادن اتومبیل را از سرهنگ پنهان کند و گفت همیشه در آن قسمت جاده ماشین می ایستد چون کهنه است و کشش ندارد. این دروغ باعث شده بود بعدها ماشین را در سربالایی متوقف کند و بیش از 2 کیلومتر پیاده برود تا کسی از دروغش آگاه نشود. عصبانیت جناب سرهنگ برای بار دوم در کنار یک درخت عظیم الجثه پیش آمد. پیاده می رفتند و شنیدم که کسی از آن بالا داد می زند. سرهنگ پروکولو نگاهی به بالا انداخت و روی یکی از آخرین شاخه های خشک درخت پرندهی سیاه و درشت دید. آیوتی توضیح داد که آن پرنده یک کلاغزاقی نگهبان است که مروی بیچاره خیلی برایش احترام قائل بود. پرنده وقتی کسی از جاده عبور می کرد جیغ و داد سر می داد تا اهل خانه با خبر شوند. به همین دلیل به عنوان نگهبان آنجا نگهش داشته بودند. پروکولو بلافاصله اظهار داشت از آن جریان هیچ خوشش نمی آید. چطور می توان به یک پرنده اعتماد کرد؟ دلخور شدن بار سوم هم وقتی بود که به خانه رسیدند. ساختمانی بود کج و کوله و قدیمی و قبل از هر چیز متوجه نشان فلزی بادسنج شد. سرهنگ گفت به نظرش خانه باید تعمیر شود. ویتوره مستخدم آقای مورو از خانه خارج شد و به سرهنگ اعلام کرد که قهوه آماده است. صبح روز بعد 5 مرد از اعضای سازمان جنگلبانی برای بازرسی آمده بودند. رئیس آنها توضیح داد قانون حکم کند این بازرسی ها صورت گیرد تا ببینند که مالکان سر خود بوته ها را قطع نکرده باشند. پروکولو و آن هیئت به راه افتادند. گفتگوی آغاز شد. سرهنگ از آنها پرسید آیا می تواند بعضی از درختان جنگل پیر را قطع کند؟ رئیس هیئت جواب داد از لحاظ قانونی ممنوع نیست. البته باید تا حدی رعایت کرد. آن وقت کسی به نام برناردی پا به میان گذاشت. من امیدوارم سرکار مثل دایی خدا بیامرزتون باشین. این کاژها بسیار کهنسالن و مطمئنم جنابالی چنین خیالی. سرهنگ حرف او را قطع کرد. خودم هم نمیدونم چه خیالی در سر دارم. فکر نمی کنم چیزی باشه که شما را واداره اینطور به من حمله کنی. برناردی جواب داد فقط خواستم به سرکار اخطار کرده باشم که تجاوز به این جنگل عمل شومی خواهد بود. همین و بس. سپس به تنهایی از آنجا دور شد و پا به جنگل پیر گذاشت. رئیس هیئت گفت که او مردی است کمی عجیب و خیلی حساس، ولی هیچ کس مثل او با جنگل آشنایی ندارد و اگر درختی بیمار شود فقط او میتواند شفایش دهد. به درستی معلوم نیست که واقعه 1 روز بعد از ملاقات با هیئت جنگلبانی پیش آمد یا 2 روز بعد از آن. سرهنگ پروکولو بعد از شام رفته بود تا در مقابل خانه کمی گردش کند که جیغ کلاغ‌زاغی به گوش رسید. 20 دقیقه گذشت و از کسی خبری نشد. آن وقت بار دیگر جیغ کلاغ‌زاغی به گوش رسید. سرهنگ 3 ربع ساعت منتظر ماند و خبری نشد. عاقبت تصمیم گرفت به خانه برود و بخوابد و به ویتوره گفت مراقب باشد و نگهبانی بدهد. وقتی دراز کشید تا خوابش ببرد، 3 جیغ کلاغ به گوش رسید و باز هم از کسی خبری نشد. وقتی در ساعت 3 برای بار 10 پرنده جیغ کشید، سرهنگ لباس پوشید و تفنگ برداشت. با رسیدن به کنار جنگل، با اینکه مهتاب همه جا را روشن کرده بود، نمیدانست از درخت کلاغ رد شده است یا نه. ولی یک مرتبه جیغ کلاغ درست از بالای سرش بلند شد. سرهنگ کلاغ را دید و شلیک کرد. با محو شدن تنین شلیک فقط جیغ‌های کلاغ به گوش می رسید. تیر به او اصابت کرده بود و روی شاخه بالبال می زد. سرهنگ فریاد زد نذاشتی یه دل راحت بخوابم. 10 مرتبه علامت دادی و از هیچ کس خبری نشد. کلاغ زاغی هم فریاد کشید ای نامرد، حالا که منو زخمی کردی بهت نمیگم امشب چه کسی را دیدم. سرهنگ گفت دروغ میگی، تو هیچ کس را ندیدی. کلاغ به زحمت شاخه به شاخه پایین میامد. سرهنگ متوجه شد قطرات خون از آن بالا میچکد. پرسید به خاطر کی اون دور پشت سرم علامت میدادی؟ کلاغ گفت بی خودی اصرار نکن، بهت نمیگم. پروکولو دید که سر کلاغ به یک طرف خم شد و زیر درخت نقش زمین شد. سرهنگ پرنده را در دستش سبک سنگین کرد و روی زمین گذاشت. اطلاعات دقیقی در دست نیست تا بفهمیم سرهنگ چگونه وجود جنها و باد را کشف کرده بود. بادی که اسمش ماتئو بود. بعضی ها معتقدند او زبان پرندگان را بلد بود و آنها راز را برایش فاش کرده بودند. از همین دو سه قرن گذشته همه متوجه شده بودند که جنگل پیر با سایر جنگل ها تفاوت دارد. اما چه تفاوتی کسی نمی دانست. یک کشیش در اوایل قرن گذشته در سفر خود به دره تفاوت آن را تشخیص داده بود. در کتابش می نویسد پا به جنگلی گذاشتند که اهالی آن را جنگل پیر می نامند. درختانی دارد بسیار بلند و متوجه شدم تنه درختان مسکن جن است. موجوداتی هستند خوشقلب و به بشر آسیبی نمی رسانند. طی سالها اهالی متوجه شده بودند درختان کاج حالتی غیر عادی دارند. برای همین کسی جرأت نکرده بود آنها را قطع کند. در اینجا باید اضافه کرد که خود ما هم در مورد جن جنگل پیر اطلاع دقیقی نداریم. ظاهراً همانطور که کشیش نوشته بود، جن می توانست به شکل حیوان یا بشر درآید و از تنه درختان پا بیرون بگذارد. زندگی و عمر آنها به درختانشان بستگی داشت. در نتیجه صدها سال عمر می کردند. اجنه که خیلی پرحرف بودند، معمولاً روی شاخه ها می نشستند و با هم و با باد گفتگو می کردند. یکی از آنها بدون آنکه اهالی فندو ظنی ببرند، سالهای سال بود برای جلوگیری از فاجعه قطع درختان برای اهالی کار می کرد. او آقای برناردی بود. در بین بشر زندگی می کرد. صرفاً برای اینکه جان برادرانش را نجات دهد. کاری کرده بود تا به عنوان عضو هیئت جنگلبانی انتخابش کنند. سالها سعی کرده بود آقای مورو را ترغیب کند دست از سر جنگل پیر بردارد. همین که با سرهنگ پروکولو آشنا شد و شنید او خیال دارد چند درخت را بیاندازد، دانست که هر گونه سعی و کوشش بیفایده است. آن وقت تنها راه چاره برای نجات رفقایش این بود که دست به دامن ماتئوی باد شود. در اوایل قرن کنونی در دره فوندو باد ماتئو شهرت بسزایی یافته بود. نیروی سهمگین او همه را به وحشت می انداخت. در سال 1904 آن باد سدی را شکسته و نابود کرده بود. وقتی ساختن سد به پایان رسیده بود، یکی از نگهبانان که داشت با یکی از همکارانش از محکم بودن سد صحبت می کرد، ظاهراً گفته بود نه زلزله و نه طوفان نمی توانند لطمه‌ای به آن بزنند. بازرسی به این نتیجه رسید که ماتئوی باد آن جملات را شنیده و بسیار رنجیده بود. آن وقت با تمام نیروی خود بران سد فرود آمد و آن را خورد کرد. آن باد که بسیار از خود راضی بود ترجیح می داد در دهات دره‌ها حکم فرمایی کند تا برود و سرگردان دشت‌های وسیع اقیانوس‌ها شود، جایی که با بادهای به مراتب نیرومندتر از خودش برخورد می کرد. ماتئو دو ساعت قبل از غروب آماده می شد و معمولاً در موقعی که هلال ماه بزرگتر می شد به حد اکثر نیروی خود می رسید. پس از طوفان‌هایی که دهات دره را زیر رو می کرد، ماتئو خسته در دره‌های متروک دراز می کشید و هفته‌ها در آن حوالی می چرخید. در شب‌های بسیار آرام، ماتئو یکی دیگر از امتیازات خود را هم عیان می ساخت. موسیقیدان می شد و اینجا و آنجا در جنگل‌ها به وزش در می آمد. از نواختن موسیقی لذت می برد. مردم ساعتها به صدای ماتئو گوش می کردند که آواز می خواند. در سال 1905 بود که یکی از بادهای عظیم به ماتئو گفت که در هیچ جایی مثل غارها نمی توان حسابی استراحت کرد. باید مکانی وسیع به دست می آوردند تا بتوانند آزادانه دور خود بچرخند. از آن روز به بعد ماتئو در جستجوی یک غار بزرگ بود، ولی غارهای کوچک پیدا می کرد. عاقبت کلاغزاقی نگهبان به او توصیه ای کرد. در بالای جنگل پیر، درست جایی که صخره‌ها آغاز می شدند، سوراخی وجود داشت به اندازه دهانه چاه که از آنجا به غاری راه داشت بسیار وسیع. ماتئو با عجله خودش را به آن محل رساند. دهانه سوراخ را یافت و به زحمت همانطور که خود را باریک کرده بود، موفق شد خود را داخل کند. تمام دنباله دم خود را هم به دنبال کشاند. بعد شروع کرد در آن غار وسیع دور خود چرخیدن. احساس رضایت میکرد. صدای رعدی از خود بیرون میداد که از دهانه چاه بیرون میزد. آن وقت اجنه جنگل پیر که تا آن موقع همیشه از ماتئو آسیب دیده بودند، در سکوت همگی از تنه درختان بیرون آمدند و یک تخت سنگ عظیم یافتند و آن را به پیش راندند و روی دهانه آن گذاشتند و بدان نحو باد را در آنجا محبوس کردند. ماتئو به تقلا در آمده بود. سوراخ تنگتر از آن بود که بتواند خوب تقلا کند. تخت سنگ هم بسیار سنگین بود. دیگر از بیرون صدای رعد به گوش نمی رسید. از لای یک شکاف بسیار باریک صوتی به گوش می رسید که خشمناک و مثل زوزه بود. ماتئو پشت سر هم ناسزا می گفت. با گذشت سالها زوزه اندکی فرونش است و دشنام ها خاتمه یافتند. از لای شکاف باریک اکنون فقط صدای ناله به گوش می رسید. ماتئو التماس می کرد کسی بیاید و نجاتش دهد. او وعده می داد که کاملا مطیع و فرمانبردار کسی باشد که نجاتش دهد.